الهقني بنور عزك الابهى فاكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على محمد الرسول وآل الطاهرين وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.
هر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، هر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده ام، سوی تو به امید عطا آمده ام، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا.
قبول باشه انشاءالله. امیدوارم در لحظه های ناب اتصالتون به خدای متعال در رأس همه دعاهاتون دعا برای تعجیل در فرج مولا و سرورمون امام زمان علیه السلام و همینطور رفع همه مشکلات و بلاها و تنگناها از زندگی همه باشه. خیلی متشکرم از همراهیتون با پخش شبکه رادیوی معارف صدای فضیلت و فطرت که بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز قابل دریافته. شاید هم شما عزیزان از کسایی هستید که از رادیو نما دارید ما رو دنبال میکنید. به همه شما عزیزان عرض ادب میکنم و دعوت میکنم همچنان با ما همراهی بفرمایید. ساعت 1:04 است. یک بخش کوتاه آماده است به اتفاق میشنویم و بعد از اون باز هم در کنار شما عزیزان خواهیم بود.
دزد ساده اندیش.
در پس اعصار و قرون این کلمات هنوز طعم اکنون می دهند. حکایات کلیله و دمنه حکایت خوراکی است که هرچه می گذرد نبیات که خوش طعم تر می شود. آوردند که شبی مردی با همگنان خود به دزدی رفت. صاحب خانه از حرکت ایشان بیدار شد و صدای پایشان بر بام شنید. پس ترفندی جست تا دفع شر کند. همسر خیش بیدار کرد و به آرامی در گوش وی گفت:
باید حیله کنیم تا از شر اینها در امان بمانیم.
حال که رسیدند روی بام چه کنیم؟
گوش فرادار تا با تو بگویم. با صدایی که بشنوند مرا صدا بزن و به اصرار از من بپرس این مال و منال از کجا آوردم.
بسیار خوب، بسیار خوب. برخیز مرد،
برخیز، امشب باید تکلیفی را با تو روشن کنم.
این چون این بیگاه چه خواهی زن؟
چیزی که سالها پیش باید از تو میپرسیدم.
بگذار برای فردا.
دیگر رهایت نمی کنم تا سر از کار تو در آورم.
بپرس و خلاصم کن.
این چندین مال از کجا آورده ای؟ تو که نه از نطفه اشرافی و نه منصوب والی.
این مال از دزدی جمع شده که پیشتر در آن استاد بودم.
این همه از دزدی گرد خود جمع کرده ای؟
آری، اما نه به خورده پایی که نهایتش خفت است، بلکه افسونی دانسته بودم که هرگز جز خودم کسی ندانه.
حال باید به من بگویی.
صدها تن از رفیقانم از من بخواستند و به ایشان نگفتم.
گر خلاصی خواهی باید بگویی.
پس گوش فرادار تا با تو بگویم. اما جز خودمان هرگز کسی نباید از آن خبر شود که سری مگوست.
جز این نخواهد بود.
در شبهایی که مهتاب آسمان و زمین را روشن می کرد، به پشت خانه توانگران می رفتم و 7 بار می گفتم شولم و دست در روشنای مهتاب می زدم و به 1 حرکت بر بام می رسیدم. آنگاه بر سر روزن بام بایستادم و 7 بار دیگر شولم می گفتم و دست در روشنایی مهتاب می زدم و باز به 1 حرکت در خانه می شدم و بدین گونه تمام نقود خانه می یافتم و بیرون می زدم. حال بگذار بخوابم که توان چشمانم بیش از این نیست.
بر سر حرف خود هستم. حال خلاصی تا آسوده بخوابی.
ساکت بمان و تماشا کن چه می شود.
بسیار خوب.
چون دمی بگذشت، صدای مردی از بام برخاست که شولم کنان پای در روزن گذاشت و سقوط کرد و هلاک شد و باقی دزدان پا به فرار گذاشتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب و احترام دارم محضر شما دوست عزیز. خوب داستان رو شنیدین. من در توضیح خب خیلی درباره این دزد ناشی کم عقل نمیخوام صحبت کنم، بیشتر درباره اون مدیریت بحرانی که صاحب خونه داشت میخوام صحبت کنم. یعنی یه مهارتی که ما هم در سطح فردی و هم در سطح جامعه خیلی بهش نیاز داریم. خب اولا بحران یعنی چی؟ ما خیلی این کلمه مدیریت بحران و اینا رو میشنویم، اما تعریفش رو شاید جایی ندیده باشیم یا نشنیده باشیم. در تعریف بحران گفتن یه وضعیت استرس آوره، یه وضعیتیه که پرتنشه که چند تا ویژگی داره. اولا قابل حدس نیست و مورد انتظارمون نبوده و یه جورایی ما غافلگیر شدیم. دوم این که نیاز به یه واکنش و پاسخ صحیح و فوری داره. سوم این که روش‌های متعارف و معمول نمیتونن کمکی به حل اون بکنن. اگه یه وقتی ما همچین شرایطی قرار گرفتیم، در واقع با یه بحران مواجهیم، همون وضعیتی که این زن و شوهر تو خونه خودشون باش مواجه شدن. خب برای اینکه ما بتونیم یه بحران رو مدیریت بکنیم و یه واکنشی نشون بدیم که شرایط رو کنترل بکنیم و به نفع ما تموم بشه، خب باید یه سری کارا رو انجام بدیم. امروز در عالم مدیریت هم مثلا درس‌های علمی و کلاس‌های دانشگاهی وجود داره که خب چه تکنیکایی وجود داره، در بحران چیکار باید کرد. حالا یکی از اون چیزهایی که باید رعایت کرد میگن بحث مدیریت استرسه. میگن اگه در همچین شرایطی قرار گرفتید، یکی از اون اولین قدم‌ها و یا شاید اولین قدم این است که آدم بر خودش مسلط باشه و بتونه اون فشار روانی رو تحمل بکنه و افکارش رو جمع بکنه. یعنی اون استرسی که الان بهش وارد میشه تو این موقعیت باعث نشه که ذهنش به هم بریزه و اصلا نفهمه باید چی کار بکنه، یا اینکه یه کاری بکنه که وضعیت بدتر بشه. بنابراین در مواقع بحرانی اولین کار اینه که بر اعصاب خودمون مسلط باشیم، وگرنه مشکل رو که حل نمی کنیم، بلکه چه بسا بر اون اضافه هم بکنیم. خب حالا واقعا چجوری میشه؟ میگن آج آقا به حرف آسونه، الان نشستی راحت برای خود جلو میکروفون داری صحبت میکنی آسونه، ولی در عمل چی؟ میگم بله قبول دارم در عمل سخته. برای همینه که ما باید تمرین بکنیم. تو شرایط معمولی باید تمرین بکنیم. تمرین چی؟ تمرین شجاعت، تمرین پردلی و این جرأت رو در خودمون افزایش بدیم تا در همچین مواقعی بتونیم اون استرس رو مدیریت بکنیم. خب چطور؟ راهش اینه که ما بیایم از ترس‌های کوچک و کم خطر شروع کنیم و باهاشون مقابله کنیم. ببینید الان هر کدوم از ما در زندگیمون تعارف که نداریم از یه سری چیزا میترسیم. حالا ترس‌ها مختلفه. یکی از بلندی میترسه، یکی از رانندگی میترسه، یکی از سوسک میترسه، یکی از نمی‌دونم گوسفند میترسه. بالاخره ترس‌های آدم‌ها مختلفه. از تاریکی میترسه، از تنهایی میترسه، چی فلان. خب ما بیام یه ترسی رو که نسبت به بقیه کوچیک‌تره و مقابله کردن با اون آسان‌تره، اونو انتخاب بکنیم. یه مدت تمرین بکنیم که اون ترس رو در خودمون کاهش بدیم و آروم آروم عادت بکنیم بهش. فرض کنید از تاریکی میترسیم. حالا گاهی وقتا بیایم، یه وقتایی که مثلا تو خونه همه هستن، بریم توی اتاقی چراغا رو کامل خاموش کنیم، یه چند دقیقه تو تاریکی بمونیم، وضعیت رو تحمل بکنیم. اینجوری پر جرأت‌تر و شجاع‌تر میشیم. بعد کم 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 این توانایی رو پیدا میکنیم که یه وقتایی هم که نه واقعا یه جاهایی خودمونم تنها هستیم، تاریکی شدیدتره چی فلان، میبینیم که میتونیم اونجا مقاومت بکنیم و نترسیم. در روایت هم داریم از حضرت علی علیه السلام که فرمودن که وقتی از یه چیزی میترسی خودت رو بنداز توش، که البته اینجا هم مسلمه که منظور چیزای گناهالود نیست. آدم از یه چیز گناهالود میترسه باید ازش دوری بکنه. نه، چیزای معمولی که حلالن، مشکلی هم ندارن. و این تکنیک میتونه به ما کمک بکنه که آدم پر دل و جرأت تری بشیم و در مواقع بحرانی بتونیم استرسمون رو مدیریت بکنیم و همینطور اون بحران رو مدیریت بکنیم. انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
بله شنوندگان عزیز، امیدوارم از این بخش کوتاه بهره کافی رو برده باشید و به دلتون نشسته باشه. خب شنوندگان عزیز، همونطور که میدونید و تجربه هم کردید و کردیم، ما توی زندگی در کنار خوشی‌ها و رضایتمندی که از شرایط داریم، ناخوشی و نارضایتی از شرایط رو هم داریم و نکته مهم توی این شرایط اینه که ما بدونیم مهمترین نیروی محرکی توی زندگی هر انسانی امید و امید داشتنه. میخوام در مورد همین موضوع یک حکایت براتون تعریف بکنم که حضرت مسیح علیه السلام در جایی نشسته بود و پیرمردی را مشاهده کرد که با کمک بیل و کلنگ به کندن زمین مشغول است. حضرت به پیشگاه خدا عرضه داشت: خدایا امید و آرزو را از او بگیر. ناگهان پیرمرد بیل را به کناری انداخت و روی زمین دراز کشید و خوابید. کمی بعد حضرت مسیح عرضه داشت: بارالها امید و آرزو را به او برگردان. ناگهان مشاهده کرد که پیرمرد برخاست و دوباره مشغول کار و فعالیت شد. حضرت عیسی مسیح از پیرمرد سوال کرد که من دو حال مختلف از تو دیدم. یک بار بیل را به کنار افکندی و روی زمین خوابیدی، اما در مرحله دوم برخاستی و مشغول به کار شدی. پیرمرد در جواب گفت: در مرتبه اول فکر کردم پیر و ناتوان شدم، چرا این همه به خود زحمت دهم و تلاش کنم؟ بیل را به کنار انداختم و بر روی زمین خوابیدم. ولی چیزی نگذشت که این فکر به خاطرم خطور کرد که از کجا معلوم سالهای زیادی زنده نمانم. انسان تا زنده است باید برای خود و خانوادهش تلاش کند. از این رو برخواستم و بیل را گرفتم و مشغول به کار شدم. بله عزیزان، مولوی هم در همین رابطه سروده که گر نبودی میل امید ثمر، کی نشاندی باغبان بیخ شجر. امیدوارم که امید و امیدواری رو توی زندگی خودمون پررنگ بکنیم و با این نعمت الهی روزگار رو سپری کنیم. یاد ساعت 1:15 بامداده و از همراهیتون تشکر میکنم. لطفا ما رو بشنوید. بربال سخن رو برای این لحظات در نظر گرفتیم که این برنامه اختصاص داره به سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی و ایشون از وظایف ما در قبال دین صحبت میکنند.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. دین اعتقادات حق مایه معنا پیدا کردن انسان هست، به این بیان که دین در یک تفسیر ساده ساده آدرس زندگی سعادتمندانه هست. اون کس که با دین حق زندگی می کند زندگیش آیین نامه داره، با آیین نامه پیش میره و به هدف رسیده و از این دنیا خواهد رفت. نقش دین آن است که انسان معنا پیدا میکنه، به هویت اصلی خودش میرسد. آیین نامه زندگی سعادت مندانه را میابد. شاهدش این روایت است که مولا علی فرمود لا حیات الا بالدین، زندگی زندگی انسانی با دین هست. ولا موت الا بجحود الیقین، آن کس که خدا و معنویت را فراموش میکنه در حقیقت مرده است، خودش را عوضی گرفته. خسران نفس همینه. قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. دومین عنوانی که می نویسید کدوم دین؟ هر چیزی که اسمش دین بود مایه سعادت؟ هرگز. دینی مایه سعادت است که دین حق باشد. سوره فتح آیه 28، سوره صف آیه 9، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، پیغمبرش رو با هدایت و دین حق فرستاد. معناش چیه؟ معناش اینه که بعضی از دینها دین نیست، دین نماست، دین باطل هست. دین حق فقط دینی است که وجود مقدس فخر رسول، زین رسول، ختم رسول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دین حق آورنده اش نبی اکرم هست که دین اسلام هست و دینی است که به تصریح قرآن امیر المؤمنین علی علیه السلام در متنش مطرح است. و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، دین آینده بشریت دینی است که خدا براشون پسندیده. اون دین کدامه؟ اون دین همان دینی است که در موردش این آیه نازل شد: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امیر المؤمنین علی به امامت از سوی خدا منصوب شد، آیه نازل شد این دین دین مورد رضایت خداست. من کنت مولا فهذا علیون مولا. پس دینی که ما از آن دم میزنیم هر چیزی که اسمش دین است نیست، دین حق است. دین حق هم آورندهش وجود مقدس پیامبر هست و تداوم بخش راهش امیر المؤمنین و اولاد معصومش هستند. این فصل دوم بحث. فصل سوم بحث که خیلی روش عنایت دارم که عنایت کنید، رسالت ما در برابر دینه. ما در برابر دین چه وظیفه‌ای داریم؟ تکلیف ما چیست؟ از قرآن و روایات استفاده میشه ما چند تا وظیفه در برابر دین داریم. و از شما جوانان عزیز، جوانان برومند، انتظار می رود این وظایف رو بشنوید و انشاءالله در حد توانمون عمل کنیم. اولین وظیفه را قرآن دین پژوهی می داند. سوره توبه: و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. باید دین رو فهمید، دین رو آنچنان که پیامبر اکرم و معصومین دستور دادن اون جور فهمید، دین تحریفی نه. به تعبیر مولا علی، پوستین واژگونه بر دین نباید کرد. این نیاز به این داره که آدم دین رو بفهمد. همه نمیتونن برن، عده‌ای متمحض بشن، دینشناس بشن، بیان آموزش بدن مسائل دینی رو. مسائل دینی یعنی چی؟ مسائل اعتقادی جزء ارکان دینه، همونی که اسمش را میگذاریم اصول دین. اصول دین بینش یک مسلمان. قل کلون یعمل و علا شاکلته، خدا باوری، اعتقاد به انبیا، عدالت خدا، امامت، امامت معصومین، معاد و زنده شدن پس از مرگ، که برخی از بزرگان مثل مرحوم علامه طباطبایی میگن 2000 آیه قرآن پیرامون معاده، یعنی 1/3 تقریبا آیات قرآن پیرامون این اعتقاد حقه که ما با مرگ نابود نمیشیم، دوباره زنده میشیم، دوباره باید پاسخگوی تمام رفتار و کردار خودمون باشیم. وقفوهم انهم مسئولون. اون وقت در روایات معصومین استفاده میشه که معصومین یک تکلیف جوان رو دین پژوهی میدانند. لو اوتیت به شاب من شباب شیعه لا یتفقه فی دینه لا اوجعته او لا ادبته. فرمود من جرم میدانم برای یک جوان که در پی فهم دینش نباشه. به حمدالله همه تون با سوادید، همه تون اهل مطالعه هستید، با قرآن محشور باشید، انس ویژه با قرآن داشته باشید، یه دور تفسیر قرآن رو ببینید، تفاسیر فارسی خوبی نوشته شده، از اون خوبترینهاش تفسیر نمونه است، 27 جلد تفسیر نمونه، با خودتون قرار بگذارید روزی 10 صفحه، 15 صفحه، بیشتر کمتر معنوس با این تفسیر باشید، یه دور تفسیر قرآن رو ببینید، یه دور تفسیر نهج البلاغه رو ببینید، یه تفسیر روانی نوشته شده به نام پیام امام. اگر آدم میخواد سیمای نورانی علی رو ببینه باید تو نهج البلاغه ببینه. احساس کمبود کنیم اگر ببینیم انس با قرآن نداریم. این مشکل امروز ماست. مشکل امروز ما این است که برخی از جوانان عزیز ما که مسلمان و شیعه و وفادار به اهل بیتن، این تشنگی رو در وجودشون احساس نمی کنن. گفت آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. من اعتقاد دارم اگر کسی 7-8-10 بچه هم داشته باشه، یعنی ازدواجم کرده بچه هم داره، اگر یه دور تفسیر قرآن ندیده باشه، یه دور تفسیر نهج البلاغه ندیده باشه، بمیره از دنیا بره، جا داره رو قبرش بنویسن مرحوم ناکام، معنویت نور قرآن را نچشیده، معنویت نور روایات، نور نهج البلاغه رو نچشیده. این وظیفه ماست که دین رو بفهمیم و این دو کتاب و کتابهای دیگر از جمله توضیح المسائل در حقیقت دین رو به ما نشان میدن. این وظیفه اول. پس رسالت اول ما